بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ملاحظه فرمودید اشکالاتی که امام رضوان الله علیه بر مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف وارد کرده و عمدهش در دو مطلب بود. یک مطلب این بود که استصحاب از اصول تنزیلیه نیست، و مطلب دوم این که بر فرض که استصحاب از اصول محرزه و اصول تنزیلیه باشه، اما نتیجه‌ای که گرفتن که بین احراز تعبدی و احراز وجدانی جمع را نشاید، این حرف باطلیه. همون بیانی که دیگران و از جمله خود مرحوم نائینی در جمع بین حکم واقعی و ظاهری داره، همون بیان رو طابقا نعل به نعل در اینجا باید پیاده کنند. و بین احراز تعبدی و احراز وجدانی قابل جمع و منافاتی وجود نداره. مرحوم آقای خویی قدس سره در کتاب مصباح الاصولشون در جلد دوم در صفحه 347 ایشون هم نظریه استادشون رو نپذیرفتن و فرمودن که فرقی بین اصول تنزیلی و غیر تنزیلی نیست. می‌فرمایند به نظر ما اگر جریان یک اصل در اطراف علم اجمالی مستلزم مخالفت عملیه قطعیه نباشه، اشکالی نداره. میخواد اصل تنزیلی باشه، میخواد غیر تنزیلی باشه. اما اگر جریان هست مستلزم مخالفت عملیه است، اینجا جریان نداره. باز میخواد اصل تنزیلی باشه یا غیر تنزیلی. در توضیح این مقصود و مرادشون می‌فرمایند که اصول عملیه این فقط مثبت معدای خودشه و نظر به غیر نداره. الان در اطراف علم اجمالی در هر موردی که ما شک داریم، تا پای شک در میان میاد، اصل عملی جریان پیدا میکنه. اما این نظر به اون طرف دیگر نداره، کاری نداره در این که آیا در طرف دیگر اصل جاری میشود یا نمیشود. برخلاف امارات، اماره این مثبت لوازمش هم هست و لوازم و مثبتات امارات هم در جای خودش دیدیم که حجیت داره. اینجایی که ما علم اجمالی داریم، یکی از این دوتا ظرف یا یکی از این دوتا لباس نجسه. خب علم اجمالی داریم، حالا اگر اماره قائم شود که این ظرف پاکه، این اماره به دلالت التزامی دلالت دارد که ظرف دیگر نجسه. امارات این چنینن که در هر موردی که جاری می شود نظر به لازمش هم هست، اما در اصل عملی اینطور نیست. اگر آمدیم در این مورد شک کردیم پاک یا نجس، بگیم آقا قبلا پاک بوده، الانم استصحاب طهارت بکنیم، خب استصحاب اصل عملیه، با استصحاب طهارت در این مورد اثبات نمی شود نجاست طرف دیگر، کاری به طرف دیگه نداره. استصحاب مثل بقیه اصول عملیه در همان مورد خودش که مسئله شک هست جریان پیدا میکنه. پس در این طرف استصحاب جاری میشه، میاییم در اون طرف هم استصحاب جاری میکنیم، اونجا مورد شک، تا پای شک در میان میاد استصحاب جریان پیدا میکنه، در هر دو اصل جاری میشه. اینجا مستلزم مخالفت عملیه است جریان هر دوش، بگیم بره کنار. اما اونجا که مستلزم مخالفت عملیه نباشه، اونجا هیچ اشکالی نداره. مثلا اونجایی که قبلا هر دو نجس بوده و بعد ما علم اجمالی به طهارت یکی از این دوتا پیدا کردیم، عکس مثال سابق، اگر میدونیم هر دو قبلا نجس بوده، بعد علم اجمالی به طهارت احدهما پیدا کنیم، اینجا در هر دو طرف استصحاب نجاست جاری میشه. اما این استصحاب ها مستلزم مخالفت عملیه نیست. شما با این دوتا استصحاب با یک تکلیف قطعی مخالفت نمی کنید. در اون مثال اول یه تکلیف هیچ تنب ان نجس گریبان شما رو گرفته، وجوب اجتناب از نجاست. وقتی در هر دو طرف استصحاب جاری می کنید، این دوتا استصحاب مستلزم مخالفت عملیه با این تکلیفه. اما در اینجا که در مثال عکس شما بگید هر دو قبلا نجس بوده، پس نسبت به هر دو استصحاب نجاست جاری می کنید. وقتی استصحاب نجاست رو جاری کردید، این استصحاب نجاست مستلزم مخالفت عملیه قطعیه نیست. بله، در این دومی شما علم دارید به این که یکی از این دوتا درست نیست، چون بالاخره علم اجمالی دارید یکی از اینها پاکه. الان پس میدونید وقتی این استصحاب نجاست رو جاری کنید، اون استصحاب نجاست هم جاری کنید، میدونید یکی از این دوتا عصر مخالف با واقعه، میدونید یکی از این دوتا عصر درست نیست. ایشون میفرماید مضر نیست، ما مواردی داریم، خود مرحوم ناینی و دیگران دو تا عصر یا یک قاعده و یک عصر رو در یک جا جاری میکنن، در حالی که میدونن یکی از این دوتا یقینا درست نیست. کجا؟ مثالی که میزنن این است که اگر یک کسی قبلا مسبوق به حدث بوده، آمد نماز خوند، نمازش تمام شد، بعد از نماز شک میکنه که آیا این نمازی صحیح بوده یا نه، اینجا ایشون میفرماد قاعده فراق جاری میشه. اگر در حین نماز شک میکرد نمازش باطل بود، اما حالا که نمازش تمام شده نمیداند این نماز را صحیحاً آورده یا نه، قاعده فراق جاری میشه. قاعده فراق میگه نماز صحیحه، اما نسبت به نماز بعد استصحاب حدث وجود داره هنوز، یعنی اون حدث سابق استصحاب میشه و برای نماز بعد میگیم تو عهد میشه وقتی محدث هستی به دلیل استصحاب و باید وضو بگیری برای نماز خودت، پس نسبت به نماز قبلی قاعده فراغ جاری میشه، نسبت به نماز بعدی استصحاب حدث جاری میشه، در حالی که ما میدونیم یا این درسته یا او درسته، نمیتونیم بگیم هر دو درسته. یا اجراء قاعده فراغ در نماز قبلی اشکال داره، باید بگیم ما هر دو تا نماز اونو باید اعاده کنه، اینم باید درش وضو بگیره. یا اینکه اگر اون نماز صحیح بوده الانم برای نماز بعد نیاز به وضو نباید داشته باشه. نسبت به نماز قبل قاعده فراغ جاری میشه، نسبت به نماز بعد استصحاب حدث جریان پیدا میکنه. و علم داریم به اینکه یکی از این دوتا درست نیست. ایشون میفرماید که کسانی که در بحث موافقت التزامیه، موافقت التزامیه رو لازم بدونن، در چنین مواردی دچار مشکل میشن. برای اینکه وقتی ما میدونیم یکی از این دوتا درست نیست، نمیتونیم بگیم که آقا در هر دو مورد ما موافقت التزامیه با تکلیفمون کردیم، چون میدونیم در یه موردش نشده. فقط مشکلش در دائره موافقت التزامیه و مخالفت التزامیه است. بعد میفرمان خود ما، یعنی مرحوم آقای خویی مشهور، اینها میگن که موافقت التزامیه لازم نیست، در باب تکالیف همین امتثال خارجی کافیه، اما اینکه انسان التزام داشته باشه و موافقت داشته باشه به نحو موافقت التزامیه که ما در اوائل بحث قطع و زن مفصل این بحث موافقت التزامیه رو مطرح کردیم، ملتزم باشیم به اینکه در این مورد امتثال تکلیف واقعی هم همین است که ما داریم انجام میدیم، چنین چیزی لازم نیست. چی آقا؟ بله در تعبدی اونجا لازم هست. بله چی؟ موافقت التزام؟ نه، موافقت التزامیه اونجا لازم نیست. نه خیلی هیچ کجا لازم نیست. نه نه، تعبد یعنی من این عمل رو که دارم انجام میدم به قصد امتثال انجام میدم، اما اینکه در واقع هم این همین تکلیف وجود داره و من ملتزم بشم در لوح محفوظم چنین تکلیفی هست، چنین چیزی لازم نیست. موافقت التزامی یعنی چی؟ یعنی من ملتزم بشم به این که این همین عملی که دارم انجام میدم در واقع هم خدای تبارک و تعالی همین رو بر من واجب کرده. این لازم نیست، نه در تعبدیاتش لازمه نه در توسلیات. چی؟ نباشه نباشه، ما الان ملزم به همین حکم ظاهری هستیم. شما ببینید حالا این مثالیست که ایشون زده، ما از ده تا استصحاب جاری میکنیم یعنی داریم چند تا مطابق واقع نیست، میدونیم، اما الان ما ملزم به رعایت حکم ظاهری هستیم در مقام عمل، ما ملزم به واقع نیستیم، همین ظاهر رو باید انجام بدیم. حالا این دوتا ظاهر قابل جمع با هم نیست نباشه، عرض کردم در این مثال قاعده فراغ واقعا بین او و بین استصحاب حدث نمیشه جمع کرد، اما مذالک ادله حکم ظاهری هم ادله قاعده فراغ هم ادله استصحاب اینجا جریان پیدا میکنه. چی؟ همین دیگه، همین برزو. بله اگر موافقت التزامیه رو جاری لازم بدونیم اینجا مشکل پیدا میکنیم، چون اینجا نمیتونیم موافقت التزامیه پیدا بکنیم، اینجا میدونیم یکیش مخالفت شده. ما باید یا التزام پیدا کنیم در هر دو مورد، ما محدثیم و تکلیف به طهارت متوجه ماست، پس هم نماز قبل رو باید اعاده کنیم همین نماز بعد رو که اونم باید رو طهارت بکنیم، یا ملتزم بشیم در هر دو مورد طاهریم پس برای نماز بعد هم نباید وضو بگیریم. اگر بگیم آقا نسبت به نماز قبل قاعده فراق جاری بشود و نماز صحیحه، نسبت به نماز بعد استصحاب حدث جاری بشه، این دیگه نتیجه این است که ما موافقت التزامیه نمیتونیم داشته باشیم در اینجا. چرا؟ شما قصد قربت دارید نسبت به این عملی که دارید انجام میدید. من این عمل خارجی رو دارم قربتن الالله انجام میدم، نه در حال که نمیدونم واقع چی. نمیگم اعتقاد به خلافش دارم، اعتقاد به خلاف مضره. اگر بدونیم خدا چنین چیزی رو واجب نکرده و من بخوام این رو به قصد الوجوب انجام بدم، این نمیشه. اما اگر به قصد الوجوب انجام میدم، قربتن الالله انجام میدم، ما نمیدونم در واقع چیه. بیا با واقع و نمیدونم چیه، التزام واقع هم ندارم، من همین عمل رو الان قربت الله انجام میدم، این اشکالی نداره. بفرم تنافی پیدا میکنن، یعنی اینو قاضی فرا باشه باشه. اتفاقا مرحوم آلپوی میگه ناهینی در همین جام قائله، بعد اگر آمدیم استصحاب را از اصول تنزیلی یک دونستیم، بعد استصحاب میگه این واقع تو ملتزم بشو به این طرف به عنوان واقع، ولی باز این معناش نیست که ما بگیم موافقت التزامیه لازمه. یعنی گاهی اوقات ما یه عملی رو به عنوان واقع انجام میدیم، اما نمیگیم آقا موافقت التزامی، یعنی التزام به اینکه این تکلیف رو شارعم حتما در واقع آورده، میگه واجب نیست چنین التزامی. باشه باشه، ما ملازمه نداره به اینکه اگر گفتیم استصحاب از اصول تنزیلیه است و واقع رو نشون میدهد، پس بگیم پس این موافقت التزامی لازمه. خب خود ناینی استصحاب از اصول تنزیلیه میدونه، اما موافقت التزامیه رو لازم نمیدونه. یا اساسا ببینید جایی که ما اصلا حال کار به استصحاب نداشته باشیم، میدونیم واقع نماز واجبه، اصلا شما در بحث موافقت التزامیه بحث از اینجا شروع میشه که شما که میدانید نماز واجبه و میدونید یک امتثالی در عالم خارج باید انجام بدید، آیا قلبن هم باید التزام پیدا کنید که همین تکلیفیست که شارع کرده؟ میگن لازم نیست، همون که میگن لازم نیست، اونجایی که شما واقع رو میدونید 100% دیگه کار به استصحاب و اینا هم نداریم اصلا. پس ببینید مرحوم آلپویی میفرماید که اگر اجرای استصحاب در اطراف علم اجمالی، ولو بگیم استصحاب اصل تنزیلیه، این مستلزم مخالفت عملیه نباشه، اینجا اجرایش مانعی نداره. اما اگر مستلزم مخالفت عملیه باشد، این اجرایش اشکال داره، چون همین اذن در معصیت میشه و اذن در معصیت قبیحه. جمع‌بندی کنیم مطالب رو. بحث ما تا اینجا در مقام ثبوت تمام شد. چی شد محصل بحث؟ محصل بحث این شد کسانی مثل مرحوم آخوند که آمدن از راه تقسیم حکم به فعلی من جمیع الجهاد و فعلی من بعض الجهاد وارد شدن، طبق این مبنا اگر یک حکمی فعلی من جمیع الجهاد شد، اجراء اصل در اطراف علم اجمالی ثبوتاً ممکن نیست. ولی خب ملاحظه فرمودید ما این تقسیم مرحوم آخوند رو قبول نکردیم، اشکالات عدیده‌ای رو برای این تقسیم مرحوم آخوند وارد کردیم، لذا این فرمایش آخوند میره کنار. بلا اونم میره کنار، بله اونم رو قبول نداریم ما. فعلیت من قبل المولا و فعلیت من قبل المکلف هم قبول نداریم. دو، مشهور که میگوین در اطراف علم اجمالی اصول عملی امکان جریانش نیست، عمدتا دلیلشون این بود که این مستلزم اذن در معصیته، این مستلزم ترخیص در معصیته. خب ما قبول کردیم رو یا نه؟ بله ما قبول کردیم رو. ما آمدیم فرمایش امام رضوان الله علیه که امام اشکالشون بر این مطلب مشهور این بود که در ماننفی موضوع اطاعت و معصیت نیست، مسئله مخالفت با حجت، نه مخالفت با تکلیف. گفتیم همانطوری که خود امام در چند صفحه بعد آمدن فرمودن این مطلب ما یه دقت عقلیه، عرفیت نداره. و علاوه گفتیم، اگر یادتون باشه حالا دیگه اینا رو تکرار نکنیم، گفتیم خود اون مخالفت با حجت هم قبیحه. یعنی یکی از مطالبی که ما در مقابل فرمایش امام داشتیم این بود که سلمنا عرفن بین حجت و تکلیف فرق باشه. سلمنا، ما دو جور مخالفت داریم، یه مخالفت با تکلیف، یه مخالفت با حجت. اما گفتیم که چطور اون مولایی که میاد یه چیزی رو حجت قرار میده میتواند ترخیص در مخالفت او بده؟ همانطوری که ترخیص در معصیت را گفتیم قبیحه، ترخیص در مخالفت با حجت هم گفتیم چیه؟ قبیحه. یعنی ملاکی رفتی یه امر قبیحی باشه، این اختصاص به ترخیص در معصیت نداره، ترخیص در حجت هم و مخالفت با حجت هم گفتیم قبیحه. در نتیجه در ماننفی این چه اسمشو بگذاریم مخالفت با تکلیف چه مخالفت با حجت، انصاف این است که این مطلب مشهور درسته. همانطوری که کسانی هم مثل مرحوم آرخویی قبول کردن این رو که این میشه بر ترخیص در معصیت، یا ما بگیم ترخیص در مخالفت با حجت و این قبیحه. و سوم، کلام مرحوم نائری رو ما نپذیرفتیم. ما گفتیم اساسا اولا استصحاب اصل تنزیلی نیست و توضیحش رو دادیم و بحث مفصلترش رو موکول کردیم به انشاءالله اوائل بحث استصحاب. و ثانیت، اگرم بگیم استصحاب از اصول تنزیلی است، بالاخره در اینجا فرقی بین تنزیلی و غیر تنزیلی نیست. در اینجا چه اصل تنزیلی چه غیر تنزیلی، اگر مستلزم اذن در معصیت شد این قبیحه، اگر مستلزم اذن در معصیت نشد این اشکال نداره. این خلاصه بحث ثبوتی نسبت به اجرا در همه اطراف. گفتیم در اینجا در چهار مرحله باید بحث کرد، تا اینجا مرحله اولا تمام میشه و این جنبندی رو که عرض کردم خوب در ذهن شریفتون داشته باشید. حالا خودتونم ببینید که از این چند مطلبی که ما بهش رسیدیم عرض میشود که کدام به نظر شریفتون درسته یا نه. مکرر عرض کردیم در هر بحثی تا خودتونم فکر نکردید، اظهار نظر نکردید، در ذهنتون بالاخره رجحان یک طرف بر طرف دیگر نیامده وارد مطلب بعد نشید. اگر مستلزم از در معصیت باشه اشکال داره دیگه. گفتیم آقا بین اصل تنزیلی رو
کلی گفتیم اینجا مورد تفصیل بسیده
خب بله، اینجا از باب این که ناهیدی بین اصل تنزیلی و غیر تنزیلی فرق میگذاره ایشون. میگه اصل تنزیلی اجرایش فی نفسه اشکالی نداره، فقط مجعول قصور از شمول نسبت به اطراف علم اجمالی داره که توضیح دادیم. اما غیر تنزیلی، اگر اونجا ناهیدی در غیر تنزیلی قاعده که اگر مستلزم مخالفت عملیه باشه اشکال داره. عرض ما این شد که ما میگیم آقا بین اصل تنزیلی و غیر تنزیلی فرق نیست، اجرای اصول عملیه چه تنزیلیه چه غیر تنزیلیه، اگر مستلزم مخالفت عملیه باشد میشود از موارد اذن در معصیت، اگر نباشد اشکالی نداره. مرحله دوم این است که خب حالا اگر یک کسی بگه آقا ثبوتاً در تمام اطراف علم اجمالی امکان اجرا نیست، اما در بعضی از اطراف چطور؟ به مشهور نسبت داده شده، حالا آیا این نسبت درسته یا نه؟ باید این مقداری فحص بشه. به مشهور نسبت داده شده که اجرای اصول عملیه در بعضی از اطراف فقط دون طرف آخر این اشکالی نداره. خب حالا اینم روی بررسی مختصری بکنیم، باز رو همین مبانی کسانی که مبنای مرحوم آخوند رو دارن بین فعلی من جمیع الجهات و من بعض الجهات فرق میگذارن، اینا دیگه بین همه اطراف و بعضی از اطراف فرقی نمی کنه دیگه. ولذا شما در کفایه ببینید مرحوم آخوند نمیاد بین اجرای اصل عملی در جمیع الاطراف و بعض الاطراف فرق بگذاره. آخون دیگه اگر یک جا یک حکمی فعلی من جمیع الجهات شد، اینجا لازمش این است که دیگه اصول عملیه مخالفه در اطراف جاری نشید، چه همه اطراف چه بعضی از اطراف. این رو مبنای آخون. میایم رو مبنای مشهور. مشهور مشکله اصلیشون اذن در معصیته. آیا اینجا مشهور چی میگن؟ خب از یک طرف به مشهور نسبت داده شده که خب اینجا اشکالی نداره که در یه طرف اصل عملی جاری بشه. در مقابل مشهور برخی آمدن استدلال کردن، گفتن آقا در اطراف علم اجمالی مگر اصل تکلیف برای شما مسلم نیست؟ شما میدونید یک الزامی هست اما متعلقش رو نمیدونید چیه. نمیدونید الزام به کدامی که از این دوتا فعل تعلق پیدا کرده. یک وجوب اجتنابی هست اما از این نجس یا اون نجس نمیدونید، از این ظرف یا اون ظرف نمیدونید، اما اصل توجه وجوب اجتناب این برای شما مسلمه ولی متعلق برای شما مردده. اون وقت گفتن آقا همین مقدار کافیست در این که اذن در ارتکاب یک طرف چون احتمالا وجوب معصیته، بالاخره ممکنه این ظرفی که شما شاره الان بگه آه این یه دونه ظرفو میتونی مرتکب بشی، شاید واقعا نجس همین باشه، احتمالاً موجب معصیته و فرقی نمی کند اذن در معصیت قطعی یا اذن در معصیت احتمالی. چه فرقی می کنه بین اینها؟ همانطوری که عقل در اون جایی که عمل معصیت قطعی است اذن مولا در معصیت را قوی می داند، اونجایی هم که معصیت احتمالیه. اگه شعاره بخواد بگه آقا از این دوتا ظرف یک ظرف را مرتکب بشه، این معصیت احتمالیه. عقل این رو هم قبیح میدانه. این تنها حرفیش که در مقابل مشهور در اینجا وجود داره. ببینیم که آیا این استدلال درسته یا نه. اگر بتونیم این استدلال رو جواب بدیم، وقت نتیجه این است که آقا خب اگر کسی آمد گفت علم در اطراف علم اجمالی در جمعی الاطراف اصول عملی جاری نمیشه، اما اینجا میتونه بگه در بعضی از اطراف جاری میشه. اما اگر نتونیم این رو هم جواب بدیم، نتیجه این میشه همانطوری که علم اجمالی در جمعی الاطراف جریان ندارد، علم اجمالی در بعض اطراف هم جریان نداره. حالا این استدلال آیا درسته یا درست نیست؟ مرحوم آقای قدس سره در همون جلد دوم مصباح الاصول صفحه 348 باشه، ایشون این استدلال رو نقد کرده و بعد آمده از این استدلال دو تا جواب داده، یک جواب نقضی و یک جواب حدی. جواب نقضی چیه؟ در جواب نقضی ایشون فرموده است که اگر ما فرض بکنیم در اطراف علم اجمالی اصل جاریه در بعضی از اطراف نافی باشد اما جاریه در طرف دیگه نافی نباشد، مثلا ببینید دو تا ظرف هست، ما علم اجمالی داریم یکی از اینا نجسه، از این دو تا ظرف یکیش مسبوق به نجاست هم بوده، خب اون ظرفی که مسبوق به نجاست بوده چی درش جاری میشه؟ استصحاب نجاست. بیم آقا این ظرف قبلا نجس بوده الان هم استصحاب بکنیم نجاست این. خب دیگری مسبوق به نجاست نبوده، خب اینجا شک نسبت به او مجرای برای اصالت و طهارت کل شیء لک طهارا در اونجا جریان پیدا میکنه. مرحوم آلکوی فرمود این رو همه قبول دارن، در اینجایی که عقل در یک طرف نافیه در طرف دیگه نافی نیست، عقل جاریه در یک طرف استصحاب نجاست، عقل جاریه در طرف دیگه اصالت و طهارا است، همه اینجا قبول دارن. شما چرا در اینجا نمیاید بگید آقا معصیت احتمالی وجود داره؟ به عبارت اخرى در این مثال حرفی که آقایون دارن این است که امکن جعل الحکم ظاهری و اکتفا به امتثال احتمالی، میگن عیبی نداره حالا اینجا که یکی از این دو تا واقعا نجس بوده، اگر یکیش هم استصحاب نجاست داره میتونه شارع به همون اکتفا کنه به عنوان امتثال احتمالی. ایشون میبرد خب اگر در اینجا این چنینه، در مانحنفی در سایر موارد در همه موارد اصول عملیه به یک شارع چه اشکالی داره اکتفا کند به امتثال احتمالی؟ بالاتر میفرماید در موارد که شما علم تفصیلی به تکلیف داری چطور در اونجا امتثال احتمالی رو کافی میدونید؟ مثالش میشه چی؟ شما نمازتون رو خوندید، بعد از نماز شک میکنید رکوعتون سجدتون آیا صحیحا انجام شده یا نه، قاعده فراق در اینجا جاری میشه. علم به تکلیف دارید تفصیلا، اما قاعده فراق برای شما این امتثال و امتثال یقینی میکنه یا امتثال احتمالیه؟ امتثال احتمالیه. و شارع در این مواردی که شما علم تفصیلی دارید امتثال احتمالی رو کافی میدونه. پس در جایی که علم اجمالی هم دارید امتثال احتمالی کافی باشه. این جواب نقدی که ایشون میده، جواب حلی را ببینید و ببینیم آیا این جواب نقدی و حلی ایشون درسته یا نه. فردا انشاءالله و صلی الله علیه و آله و سلم.